الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
با آرزوی قبولی طاعات و عبادت‌های شما هموطنان گرامی همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 9 شب از طریق کافه خبر، کافه شنیداری رادیو سلامت. ساعت الان 20:39 دقیقه است.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
میز تحلیل، همونطور که خدمت شما گفتم، موضوع کنترل‌های مرزی برای مقابله با فلج اطفال با توجه به موارد ابتلا در پاکستان رو برای شما انتخاب کردیم. قراره در این بخش علی ابراهیمی روزنامه‌نگار با آقای دکتر مهدی زنگنه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفتگویی داشته باشن. ابتدا خدمت آقای دکتر زنگنه سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم سکار خانم، خدمت آقای ابراهیمی هم سلام عرض می‌کنم. امروز روز بارونیه توی زاهدان و توی استان بلوچستان و شرایط آب و هوایی خیلی خوبی داریم.
خنکه.
بعد جای شما خالی توی نقطه جنوب شرق ایران شرایط آب و هوایی مطلوبی داره امروز. امیدوارم که همه مردم عزیز کشورمون در تندرستی کامل باشن.
خواهش میکنم. آقای ابراهیمی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما فرقه خانم شهبازی، آقای دکتر زنگنه بزرگوار و همه شنوندگان عزیز برنامه. عرض سلام وقت بخیر.
سپاسگزارم. ساعت الان 20:41 دقیقه است. 6-7 دقیقه رو به شما اختصاص میدیم، بفرمایید.
خب آقای دکتر زنگنه عزیز، برای شروع بفرمایید از بحث خود بیماری، اینکه در حال حاضر کشور ما وضعیتش به چه نحو است، حالا استان شما وضعیتش رو علاوه خصوص بفرمایید. مثلا راجع به خود بحث فلج اطفال، این که ریشه‌کنی این بیماری آیا مفهوم دارد از لحاظ علمی یا نه؟
مجدد از سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیزتون. متشکرم از وقتی که به بنده دادین و به موضوعات سلامت میپردازین، به ویژه در نقاط مرزی کشور. ما اینجا توی استان بلوچستان علاوه بر این که مثل همه جای کشور حوزه بهداشت داره خدمات سطح یک و بهداشت رو به مردم شهر و روستا داره ارائه میده، یک کار ویژه داریم، اونم مرزبانی سلامت. ما اینجا مثل نیروهای مرزبانی که مرزها رو از نظر امنیت دارن چک میکنن، ما هم از نظر سلامت داریم این کار رو میکنیم. شاید این مفهوم خیلی تا حالا نهادینه نشده تو کشور ما، اما این واقعیت رو باید بپذیریم که اگر الان در مناطق مرکزی کشور دیگه مثل گذشته های نه چندان دور بیماری های واگیری مثل سرخک، مثل وبا، مثل همین فلج اطفال که شما می‌فرمایین، از این بیماری ها دیگه تقریبا ندیدیم، بعضیاش کامل از بین رفته و بعضیاش خیلی دیگه مورد خیلی اندک شده. دلیل اصلیش مرزبانی سلامتیه که همکارای سخت کوش ما و گمنام ما تو مناطق مرزی دارن انجام میدن، دلیل مرزهای رسمی و غیر رسمی دارن انجام میدن. شرایطی هست که خیلی از این اتفاقات رو حتی داخل استان هم خیلی مطلع نیست برسه به بقیه کشور. فلج اطفال فرمودین، بله، ما آخرین مورد ثبت شده فلج اطفال توی کشور مربوط به سال 1379 و تو استان ما آخرین مورد مال سال 1381، یعنی دقیقا 20 سال هست که ما هیچ مورد تایید شده فلج اطفال تو کشور و تو استان دیگه نداریم. و دلیل اصلیش اینه که واکسیناسیون روتینی که برای همه کودکان در کل کشور داره در بعد به تولد و ماهای اول انجام میشه، این اتفاق که استمرار داره، اما ما تو مناطق مرزی همچنان سالهای سال هست و تا همین امروزی که داریم با شما صحبت میکنیم سالی دو مرتبه به سراغ مردم میریم، در خونه هاشون، تک تک خونه هاشون رو در میزنیم و بچه های زیر 5 سال رو هر سالی 2 بار میریم قطره خوراکی فلج اطفال رو بهشون میدیم. به دلیل اینکه متاسفانه عرض کنم توی مرز شرقی ایران دو تا کشوری که از نظر شاخص های سلامت تقریبا میشه گفت بدترین شاخص ها رو توی دنیا دارن، هم مرز ما هستن و این ترددهای مرز، چه به صورت رسمی تو مرزهای رسمی و چه به صورت غیر رسمی که خیلی یادم هست وجود داره و باید این کار رو هر سال بکنیم که این اتفاق دیگه تکرار نشه.
خب آقای دکتر بسیار جامع و کامل فرمودید. حالا این نگرانی همیشه وجود داشته و خب توی ماهای اخیر هم که موارد متعددی توی کشور پاکستان گزارش شده نگرانی قدر بیشتر شده. آقای دکتر در خصوص خود اتباع، حالا به هر دلیلی، حالا قانونی یا غیر قانونی، اونهایی که داخل کشور میان و تردد میکنن، اونها رو هم شما غربالگری میکنید؟ تحت پوشش هستن؟ خدمات به اونها هم داده میشه یا نه؟
ما تو تمام خدمات سطحی یکی که داریم ارائه میدیم هیچ محدودیت و ممنوعی در مورد فردی که داره از ما خدمت میگیره نداریم. سلامت نه نژاد میشناسه، نه مرد میشناسه، بله. نه جنس میشناسه و این رو وظیفه اخلاقی و اداری خودمون میدونیم که همه افراد رو براشون خدمات رو انجام بدیم. چه خدماتی که در مورد واکسیناسیون همین قطره خوراکی دولتی در سال به صورت دوبار در سال هست و چه در مورد هر خدمت بهداشتی که داره ارائه میشه، همه خدمات رو هم به مردم کشورمون میدیم، به هم به اتباع.
بسیار خب. اگه سوال بخوام، سوال پایانی باشه در خصوص همین بحث فلج اطفال، این که آیا روند عوض شده در مورد خود قطره، یا صحبت هایی بود که نمیدونم این واکسن قرار هست بشه، یا همچنان همون قطره خوراکیه که طبق روال سالهای گذشته مراجعات هم که شما فرمود به درب منازل، و مدلش همون مدل سابقه یا نه مدل خود چیز هم عوض شده؟
دیدیم واکسیناسیون به صورت یک پارچه در سطح کشور دستورالعمل‌هایی داره. کمیته ملی واکسیناسیون اینا رو تدوین میکنه و ابلاغ میکنه به کل کشور جهت اجرا، معمولا بر اساس شرایط خود کشور و منطقه‌ای که ما توش قرار داریم این شرایط ممکنه تغییر کنه. اگر شما خاطرتون باشه قبلنا مثلا واکسیناسیون روتین هر یک و نیم ماه یک بار بود، یعنی بعد تولد بچه واکسن میزدیم، بعد یک و نیم ماه، سه ماه و چهار و نیم ماه. الان اینا دو ماه شده، سال هاست که تغییر کرده. تو واکسیناسیون فلج اطفال هم بله، یه واکسن تزریقی فلج اطفال از دو سه سال پیش به وجود اومد و ما اون رو استفاده میکنیم، اما همچنان قطره خوراکی فلج اطفال رو تو این کمپین هایی که هست استفاده میکنیم و چون به صورت خونه به خونه به صورت اکتیو هم تو منطقه شهری و هم روستایی اجرا میشه، تقریبا شرایط شکلی هست که دیگه تقریبا میشه گفت جز به کارهای عادی ما شده، هرچند که میگم تو کل کشور دیگه همچین اتفاقی نیست.
آیدو تو این حالا چه قطعه خوراکی و چه واکسن، آیدو تو همچنان تولید داخلن، یعنی ما نیازه به خارج نداریم؟
همه واکسن هایی که ما تو کشور داریم در سطح 80 میلیون جمعیت ایران و در سطح 1 میلیون حدوداً تولدی که در سال داریم، همه واکسن ها خدا رو شکر تولید داخل هست و این واقعا اگه خواسته باشیم اغراق نیست، یعنی حالا من داخل نظام سلامت هستم میتونه شایبه ایجاد کنم، اما اغراق نیست. بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی تو این 40 سال همین واکسیناسیون هست که ما دیگه اگر خاطرتون باشه تا دهه 40 و 50 تقریبا خانواده ای ما نداشتیم توی ایران، حتی تو شهر تهران، که یکی دو تا بچه‌شون با بیماری واگیر مختلف فوت می‌کرد. الان دیگه سال‌هاست شرایط تغییر کرده. ما تو این 40 سال، این نکته رو حداقل مردم عزیز بدونن، تو این 40 سال به طور متوسط هر سال 6 ماه عمر ایرانی‌ها رو زیاد کردیم، یعنی متوسط عمر که توی اوایل انقلاب در حد 55 سال بوده الان رسیده به 75 سال. این رشد تو دنیا بی‌اندازه نیست و این خودش من میشه
که ممنونم از شما. ممنونم آقای دکتر زنگنه بزرگوار، از شما و همه همکاران شما، چه در مرزها و چه در سراسر کشور که جانانه دارن کار میکنن و به نوعی میشه گفت همیشه حافظ و سلامت هستن. بزرگ تشکر میکنم، سپاسگزارم از شما.
من هم تشکر میکنم از آقای دکتر زنگنه، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. به هر حال کشور ما ایران حرف اول رو در کنترل و ریشه‌کنی فلج اطفال میزنه. از شما هم ممنونم آقای ابراهیمی، با هر دو بزرگوار خدافظی میکنم، شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار، تن درست باشید.
به دوستان خود بگویید کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر،
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اینجا کافه خبره و میز بعدی ما میز خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته مبتلایان شناسایی شده و همینطور متاسفانه فوتی‌های ناشی از کرونا در کشورمون افزایش دوباره‌ای داشته، به طوری که 11,000 بیمار جدید شناسایی شدن و 41 بیمار هم جان خود را از دست دادند. وزیر بهداشت هم بر لزوم تکمیل واکسیناسیون کرونا برای مسافران اربعین تاکید کرد و گفت هر فردی که قرار است به سفر اربعین برود باید واکسیناسیون خود را کامل کند. وزیر بهداشت همینطور توضیحاتی رو در خصوص واکسن‌های ایرانی مورد قبول مقامات بهداشتی دادن که در ادامه برنامه میشنوید.
من حدود سه هفته پیش در عراق بودم و اتفاقاً در رتبه اربعین هم جلسات اونجا داشتیم. با هماهنگی که با اونها انجام دادیم همه واکسن ایرانی ما رو قبول دارن و هیچ مشکلی در این رابطه وجود نداره. با وزیر بهداشت ما این رو صحبت کردیم و فقط همه واکسن ما رو قبول دارن که هر کدوم از عزیزانی که میخوان اربعین برن حتما واکسیناسیونشون کامل کنن.
چند دوز هست
دیگه؟ گفتم دوز الان خیلی برای ما مطرح نیست، بیشتر الان در امسال باید حتما یه بار بزنن.
دکتر جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا هم با تاکید بر اینکه مدت زمان بررسی و انقضای هر واکسن بسته به تکنولوژی ساخت آن متفاوت است گفت تا کنون به هیچ وجه هیچ واکسن تاریخ مصرف گذشته مورد استفاده قرار نگرفته است. برای ارتباط با کافه خبر شماره پیامک 30,000 در اختیار شماست.
میز شیشه‌ای تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی،
واقعیت های فضای مجازی.
در دنیای امروز فضای وب و اینترنت خیلی از کارها رو آسون و سهل و راحت کرده. کار به جایی کشیده که حتی برای تسریع طلاق شما میتونید از فضای سایبر و مجازی استفاده کنید. کافیه که زوجین درخواست کننده یه طلاق توافقی وارد سامانه تصمیم بشن. در این خصوص با آقای دکتر حسین اسدی راد، مدیر کل بهسیسی استان بوشهر گفتگو میکنم. آقای دکتر اسدی راد سلام عرض میکنیم خدمتتون.
سلام، وقتتون بخیر. من هم سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شهبازی، موجه محترم برنامه و تمامی شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
ممنونم از شما. آقای دکتر سامانی، تصمیم رو من قبل از برنامه وارد شدم، چند مرحله داره. ابتدا باید اون بخش لینک مربوط به نوبتگیری رو شما انتخاب کنید، بعد وارد مرحله بعد میشین که انتخاب استان هست و بعد در مرحله بعدی ثبت نام، نام خانوادگی، تلفن همراه، نسبت با متقاضی و نوع درخواست رو باید پر کنیم. اما بفرمایید که چقدر این سامانه تونسته به روند کاهش طلاق کمک کنه، این خیلی مهمه.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از دقت نظر شما. اجازه بفرمایید من سامانه رو یه بار به طور کامل معرفی کنم.
بفرمایید.
خب سامانه سازمان بهزیستی از طریق در واقع نگاهی که داره بحث ما عمدتاً کاهش طلاق و پیشگیری از طلاق و حفظ انسجام خانواده هست که اومدی در واقع این سامانه را به صورت ملی تعریف شده و در همه استان‌ها و همه شهرستان‌ها در دسترس هست. عملاً مراجعین در مرحله پیش از طلاق یا مراحلی که عملاً تعارضی بین زوجین اتفاق می‌افته، من اجازه می‌خوام اینو عرض کنم که تمام ازدواج‌ها و تمام زوجینی که دارن زندگی می‌کنن، چه بخوایم چه نخوایم، یه سری تعارض زوجی یا تعارض زناشویی بین دو تا زوج اتفاق خواهد افتاد. یعنی کمتر زوجی ما میتونیم پیدا کنیم که یه بار تو زندگیش تعارض شدید بینشون رخ نداده باشه، یا میتونیم به نوعی بگیم که هیچ زوجی نیست که یک بار گزاره ذهنی طلاق از ذهنش گذر نکرده باشه. عمدتاً این اتفاق میفته در یک لحظه ناهوشیار، یک لحظه که تعارض خیلی شدید رخ میده.
بله.
همه گزینه ها ذهن زوج درگیر میکنه، یکی از گزینه ها میتونه گزینه طلاق باشه. ما تو حوزه روانشناسی همیشه میگیم که اگر یک روز این گزینه طلاق تو ذهنت گذر کرد، حتما مشاوره رو دریافت کن. اما بعضی وقتا هست ما اینقدر به این موضوع بی توجه میشیم که وارد این موضوع میشیم که این میشه گزینه اول و اصلی ما. حالا تو این مرحله اگر گزینه طلاق تو ذهن ما شد گزینه اصلیمون، مرتب درگیر زوجی بودیم که همیشه بین ما گپ گفت این بوده ما باید طلاق بگیریم، باید وارد مرحله جدیدی بشیم، باید سامانه دیگه برای زندگیمون تعریف کنیم، مدل دیگه تعریف کنیم، اینجاست که ما به عزیزان توصیه میکنیم وارد این سامانه بشن.
سامانه تصمیم سامانه
به هیچ وجه سامانه طلاق نیست، سامانه دسترسیه به مشاورین متخصصی هست که روانشناس هستن، مشاور خانواده هستن، آموزش دیده اختصاصی حوزه طلاق هستن.
منتها بعد در این سامانه ثبت نام کنن تا وقت مشاوره رو بگیرن دیگه.
بله، و این مشاوران اختصاصی طلاق در سراسر ایران هستن.
و قاضی و دادگاه هم تا زمانی که زوجین از طریق این سامانه در واقع پروسه طلاق رو طی نکنن، هیچ حکم قطعی هم صادر نمی‌کنه.
من میخوام اینو بگم که این سامانه هم برای کسانی که میخوان طلاق بگیرن، خب
بله،
میتونه کارایی داشته باشه. هم موردی داریم، زوجایی داریم که میگن آقا ما میخوام طلاق توافقی بگیریم، ما میگیم ایراد نداره، این ذهنیت شماست، بهش احترام میذاریم، اما وارد پروسه مشاوره بشید. 3 تا 5 جلسه مشاوره بگیرید،
3 تا 5 جلسه
آموزش دریافت کنید. خدمتتون عرض که به خودتون، به زندگیتون، به در واقع فرصت زندگیتون یک نگاه متفاوت تر داشته باشه. اجازه بدید که مشاور بهتون کمک کنه، یه مداخله تخصصی اتفاق بیفته.
5 جلسه کافی آقای دکتر؟
کف در واقع مشاوره ما 5 تا.
و این جلسات مشاوره رایگانه یا خیر؟
این مشاوره جلسات برای مراجعین ضروری که در واقع نیازهای اضطراری دارن کاملا رایگان هست. اونایی که در واقع شرایط خیلی حاد اقتصادی دارن رایگان هست. موارد دیگه هم به صورت در واقع تعرفه‌های دولتی برای این عزیزا در نظر گرفته شده، خب که عملا ما بنیان خانواده رو بتونیم حفظ کنیم.
و آقای دکتر، حالا برسیم به این که چقدر بازدارنده بوده این سامانه.
خدمتتون شود که عمدتا ما تو مراجعینی که داشتیم، خدمتتون شود که بین حالا اون درصدهایی که تو استانهای متفاوت هست متفاوت بوده، بین 11 حتی تا 30% ما موفقیت سازش 100% داشتیم تو در واقع سال گذشته. و این یک آمار
بوشهر دیگه. این آمار بوشهره آقای دکتر؟
آمار بوشهر ما هست. آمار بوشهر ما هست که در واقع ما 11% سازش 100% اتفاق افتاده و افراد بعد از اینکه مشاوره دریافت کردن این سازش اتفاق افتاده، بعد از اینکه پیگیری هم شده این سازشه در واقع
تداوم داشته. و نکته‌ای که وجود داره اینه که طبق بالا اطلاعاتی که
خواهش می‌کنم بفرمایید، من عرض کنم این که حتی مواردی بوده که در واقع طلاق اتفاق افتاده اما طلاق ساختارمندی اتفاق افتاده، تو این وسط روانشناس مداخله کرده که بچه‌ها آسیب نبینن. اگر بچه‌ای توی وسط وجود داره، اگر دو نفر میخوان طلاق بگیرن، بعد از حتی طلاق با مشاورشون در ارتباط هستن که چطور با طلاقشون سازش پیدا کنن، به دلیل اینکه طلاق موضوعی که زندگی رو کامل متغیر و متحول می‌کنه،
تاثیرات روحی و روانی زیادی داره،
زندگی دیگه می‌کنه و نیاز داره که به عنوان یک فردی که قرار ادامه بدید یه زندگی متفاوت‌تر و ضمن اینکه متفاوت‌تر هست بدونی برای شخص خودت، برای جامعه، برای افراد دیگه
مفید
مؤثر باشی، مؤثر مثبت باشی، نیاز داری به روانشناس در ارتباط باشی. و این ارتباطات عمدتاً قطع نمیشه و فرد آماده میشه برای اینکه وارد یک زندگی متفاوت‌تر بشه. این برای ما خیلی اهمیت داره.
ممنونم از شما آقای دکتر. من یک نکته رو هم میخواستم در واقع با شما در میون بذارم، با توجه به اینکه کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. بر اساس همین سامانه که تعریف شده، زوجین از زمان ثبت نام تا زمان ارجاع به مشاور یک دوره 45 روزه رو باید طی کنن و این در واقع 45 روز ثابته. این که شما فرمودین که ممکنه که برای برخی از زوجین باید یک اقدام ضروری رو داشته باشین، این فرصت ممکنه که با توجه به شرایط روحی و روانی زوجین کمتر بشه، تقلیل پیدا کنه.
اگر مواردی داشته باشین که زوجین در واقع در معرض آسیب شدید باشن، خب به صورت موردی ما ارجاع در واقع موردی داریم به سمت در واقع سیستم حقوقی،
بله،
که ارجاع سریع در واقع انجام میده. اما این 45 روز به دلیلی که ما تو بعد از کار جلسات مشاوره رو میذاریم، آموزش رو میذاریم، بعضی وقتا این آموزش ها نیاز هست که فرد بره و فکر کنه، بره و در مورد زندگیش یه آنالیز متفاوت تری انجام بده، یه تصمیم سازی های متفاوتی در مورد روابط خودش با طرف مقابل و با دنیای دور و برش برقرار کنه. بعضا بوده که همین زمان گذاری آموزشی که اول گذاشته شده،
یه فرصتی برای تجدید نظر،
فرصت داره تجدید نظر، تغییر تفکر.
بله، خیلی ممنونیم،
یه منطقی تر ایجاد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، فرصت گفتگوی ما هم به اتمام رسید. ممنونم از راهنمایی و مواردی که اشاره فرمودید. شبتون بخیر، خداحافظ. گفتگویی بود با آقای دکتر حسین اسدی راد، مدیر کل مسیسی استان بوشهر، در خصوص سامانه تصمیم. خب در این لحظه هم برنامه ما به پایان رسید. تشکر میکنم از همراهی و توجه شما عزیزان. شبتون خوش.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارین اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.